أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 426. إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان حرجيا جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأهوت. بحث راجع به این هست که بعد از زوال شمس از روز 12 جائز هست حاج نفر بکند از منا، ولیکن گاهی اتفاق می افتد تا غروب آفتاب موفق به نفر نمی شود. شب داخل می شه در حالی که او در مناست. این واجب هست که شب 13 رو در منا بیتوته کنه، چون ادرکه المساء و هو به منا با تولم ینفر که در صحیحه حلبی آمده است. برای بررسی این مسئله 5 صورت ذکر میشه. صورت اول اینه که اساس و اغراضش رو جمع کرد، آماده شد برای خروج، اما قبل از این که از خیمه خارج بشه شب شد. این قدر متعقن از کسی است که باید شب را بماند، چون صحیحه حلبی شاملش میشه. ادرکه المساء با تولم ینفر، صحیحه معاویه ابن عمار هم شاملش میشه. اذا جاء اللیل بعد النفر الاول فبت بمنا ولیس لک ان تخرج منها حتی تصبح. بله، اگر واقعا حرجی است برش موندن در منا، همه رفتن او تنها مونده، برایش حرجی است در منا بماند، لا حرج، وجوب مبیت در منا رو بر می داره. حالا آیا لا حرج که وجوب مبیت در منا رو برداشت کفاره هم نفی میشه؟ فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ، او هم نفی میشه؟ این بحثی است که باید بعداً بکنیم. ما بعید نمیدونیم که مواردی که جائز هست مکلف نفر منا بکنه و بیتوته در منا نکنه ولو به خاطر لاحرج، کفاره هم برطرف بشه. چون از روایات استفاده کردیم کفاره شات بر ترک مبیت به منا کفاره عقوبت هست، نه کفاره جبر برای نقص حاصل از ترک مبیت. اگر علیه دمون به عنوان جبر نقصان حج بود به خاطر ترک مبیت به منا و عقوبت نبود، نمی توانست لاحرج این کفاره را بردارد، چون کفاره دادن که حرجی نیست، مبیت به منا حرجی است، لاحرج وجوب آن را برداشت. اما فإن بت فی غیرها فعلیک دمون را چرا بردارد؟ اما اگر از ادله استفاده کردیم کفاره شاد کفاره عقوبت هست، خب دیگه معنا نداره که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تجویز کند خروج از منا را و عدم مبیت در منا را در این مورد حرج، در این حال عقوبتا برای او کفاره جعل بکنند. حالا از کجا ما فهمیدیم که این کفاره عقوبت هست؟ سیأتی انشاءالله که یک روایت صحیح است که امام راجع به کسی که در مکه بیتوته کرده به جای منا فرمود اگر مشغول مناسک حج شده لیس علیه شیئون، چیزی بر او نیست، کان فی طاعت الله، او اطاعت خدا کرده، برای چی کفاره بده؟ که بعید نیست از این عبارت استفاده بشه که کفاره به خاطر ترک اطاعت خداست. در اینجا وقتی این آقا اطاعت خدا کرده، برای چی کفاره بده؟ اطاعت خدا کرده، خدا بهش گفته بود جائز است ترک کنیم مبیت در منا رو و مشغول عبادت بشی در مکه، لیس علیه شیئون، کان فی طاعت الله. ببینید اجازه بدید توضیح بدم. قبلا عرض کنم مرحوم آقای خویی که فرمود اذا کان المبیت حرجیان جاز له الخروج و علیه دم و شاطن علی الاحوت به خاطر رعایت نظر مشهور و الا نظر ایشان هم این است که وجوب برداشته شد به خاطر لاحرج کفاره هم برداشته می شود. ایشان میگه که رفع ما لا یتیقون، لا حرج، رفع النسیان، رفع مستر رو الی، اینها نفی جمیع آثار میکنه. یکی از آثار کفاره دم هست بر ترک مبیت در منا. وقتی شما مضطرید به ترک مبیت، رفع مستر رو الی، جمیع آثار ترک مبیت به منا که یکی از آن وجوب کفاره است برداشته میشه. رفع ما لا یتیقون، جمیع آثار برداشته میشه که یکیش کفاره است. ما این بیان آقای خویی رو قبول نداریم. میگیم اولاً انصراف این حدیث رفع و امثال آن به رفع آثاری است که عقوبتن و مؤاخذتن جعل شده، نه رفع جمیع آثار. من مست میتن وجب علیه الغسل، حالا اگر کسی مضطر به مست میت است وجوب غسل برداشته نمی شود، چون وجوب غسل از باب مؤاخذه نیست، از باب عقوبت نیست، و حدیث رفع اختصاص دارد به رفع آثاری که از باب عقوبت و مؤاخذه جعل میشه کما نقه فی الاصول. و اگر کفاره دم عقوبت نباشد بلکه کفاره جبر باشد، جبر نقص، جزمن او احتمالاً، کافی است که ما دیگر نتوانیم به حدیث رفع، رفع مستر رو الی، رفع مالای تیغون و امثالان تمسک کنیم برای نفی وجوب کفاره برای ترک مبیت در منا در موارد عذر. ثانیاً در موارد حرج اگر عرفاً مالای و تیغون نیست، مستر رو الی نیست، صرف حرج هست در مبیت در منا از ما جعل علیکم فی الدین من حرج که نفی کفاره استفاده نمیشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج میگه یعنی تکلیف حرجی بر شما قرار ندادیم، واجب نکردیم بر شما مبیت در منا در موارد حرج، اما کفاره بر ترک مبیت در منا رو از شما برداشتیم. ما لا یتیقون یعنی عجز عرفی، اگر حرج یعنی عجز عرفی میشه مساوی با ما لا یتیقون، اما اگر حرج اخف از عجز عرفی باشد. حالا آیه و علی الذین یتیقونه که اصلا تطبیق شده بر شیخ و شیخه که حرج هم لازم نیست، برعکس رفع ما لا یتیقون ظاهرش اینه که اشد از حرج است. حرج مشقت شدیده است ولی عرف گاهی صادق نمیداند که نمیتواند. رفع ما لا یتیقون یعنی جایی که عرف بگه نمیتواند، حرج اخفه، مشقت شدید است در این حالی که عرف میگه میتوانم اما با سختی زیاد. اضطرار هم اشد است از حرج، اشد است از حرج. اضطرار معمولا در محرمات به کار میره، اضطرار به فعل حرام. ما لا یتیقون در ترک واجبات به کار میره، اما اضطرار عرفی با عجز عرفی اینا بر وزان واحد هستن و اشدن از حرج. اگر مبیت در منا صرفا حرجی بود یا ضرری بود، با لا ضرر ولا حرج میخواستیم وجوب مبیت در منا رو برداریم، دیگه از لا ضرر ولا حرج که رفع جمعی آثار استفاده نمیشه، اونجا دیگه باید احراز کنیم که این کفاره عقوبت هست نه کفاره جبر. ولی اگر کفاره جبر نقص باشه منافات نداره که واجب نیست مبیت در منا در موارد حرج و ضرر، ولی یک نقصی حاصل می شود در حج تو که با کفاره شاد اون نقص را باید برطرف کنی، وگر ثابت بشود که این کفاره دم کفاره عقوبت است یا به خاطر این اونچه که ما عرض میکنیم که کان فی طاعت الله، یا به خاطر این که از لا تبت لیالی التشیق الا به منا فان بتفیق غیر اف علیک دم، از این تفریع فان بتفیق غیر اف علیک دم بر نهی که لا تبت الا به منا فان بتفیق غیر اف علیک دم استفاده کنیم که این کفاره به خاطر ارتکاب اون حرام هست یا ترک اون واجب هست. حالا اگر وجوب مبیت به منا برداشته شد کفاره هم برداشته میشه. پس فرمایش مرحوم آقای خویی که علی القاعده میگه رفع جمیع آثار رو با حدیث رفع میفهمیم از جمله کفاره، ولی چون مشهور گفتن ترک مبیت به منا ان عجزن ان استرارن ان نسیانن ان جهلن کفاره اش برداشته نمی شود، ما هم احتیاط می کنیم. عرض ما این است که شما فرمایشتون مبتنی بر این است که مفاد حدیث رفع رفع جمعی آثار باشه، در حالی که مفاد حدیث رفع رفع مؤاخذه است و آثاری که از باب عقوبت و مؤاخذه است رفع میشه. و اول کلام است که این کفاره دم در ترک مبیت به منا از باب مؤاخذه باشه، علاوه بر این که عرض کردم در لا حرج و لا ضرر این بیان شما تمام نیست. عرض ما چیز دیگری است، عرض ما اینه که ما استظهارمون از ادله اینه که فئن بتفی غیرها فعلیک دم این کفاره عقوبت است. روایاتی داریم، روایاتی داریم که میخوانم که شامل ترک مبیت به منا در موارد بیتوته واجب ولو شب 13 هم میشه، چون میگه که اگر کسی ترک کند مبیت در منا را 3 تا گوسفند باید بده، 3 تا گوسفندش یکیش برای شب 13 دیگه، کسی که مبیت در منا برش واجب بوده و شب 13 بیتوته نکرده. سلاستون من الغنم یذبحهن، که بعداً مطرح میکنیم. خود همین لا تبت لیالی تشریق لا به منافعین به تفیقی را فعلی که دمون هم و این نیست اطلاق داشته باشه نسبت به شب 13. به هر حال خلاصه عرض ما اینه که ما میخواهیم اثبات کنیم این کفاره دم کفاره عقوبته، تا بعد وقتی که رفع شد حرمت دیگه بگیم عقوبت معنا نداره، ولی حرمت رو با هر دلیلی بخوایم رفع کنیم، یا وجوب مبیت به منا رو با هر دلیلی لا ضرر لا حرج رفع کنیم دیگه میشه حلال، ترک مبیت منا میشه حلال دیگه، حلال که دیگه ارتکابش عقوبت نداره. که چرا ما استظهارمون اینه که کفاره دم کفاره عقوبته؟ به خاطر این روایت صحیحه که مفادش اینه کسی که در لیالی منا در منا نباشد، در منا بیتوته نکند و مشغول مناسک حج باشد، لیس علیه شی کان فی طاعت الله، این عبارت دو معنا براش شده. یک معنا معنایی است که مشهور کردن از جمله های خوبی، فرمودن که این تعلیل جواز عدم بیتوته در مناست. چرا جائز است ترک کنید بیتوته در منا را و مشغول مناسک حج بشید در مکه؟ چون اشتغال به مناسک حج طاعت الله است. والعلت تعمم، پس اشتغال به هر چیزی که طاعت خداست به جای مبیت در منا جائزه، ولذا گفتن شبهای مبیت در منا بیایید مکه مشغول ذکر بشید، مشغول قرائت قرآن بشید. آی سیستانی میگن بیایید اصلا نگاه بکنید به کعبه، نظر الى الکعبه عباده، چون میگن تعلیل دیگه، کسی که ترک کرد مبیت در منا را و مشغول مناسک حج شد لیس علیه شی، اینجور معنا میکنه که ای لا بأس به، کان فی طاعت الله، چون این اطاعت خداست، علت هم که معممه، هر چیزی که اطاعت خدا بود این جائزه به جای مبیت در منا. که ما عرض کردیم که اگر اینجور معنا کنید کجای این روایت داره که کان فی طاعت الله فی مکه؟ میریم عرفات، همه مردم در منا هستن، ما میریم عرفات یبن الحسن میگیم، آقا یبن الحسن شب 11 و 12 همه در منان روز عرفه یبن الحسن میگفتی، حالا چرا؟ میگه که خب کان فی طاعت الله. شما به مبنا دارید اشکال میکنید. مبنا اینه، استظهار از این روایت صحیحه طبق این احتمال اول اینه که جائز است اشتغال به مناسک حج به جای بیتوته در منا
در مکه.
تعلیل میکنه، میگه که من ترک المبیت به منا و اشتغل به مناسک الحج لیس علیه شی کان فی طاعت الله. معنا میکنن میگن لانه کان فی طاعت الله فلا بعثه، چون اشتغال به مناسک مصداق طاعت الله هست، اشکال نداره که به جای مبیت در منا بیایید مشغول مناسک حج بشید. ولذا میگن اختصاص به مناسک حج ندارد، نظر الی کعبه هم طاعت الله هست. میگیم اگر اینجوریه خب چرا میگید اشتغل بالعبادت فی مکه؟ تو کجا این روایت داره مکه؟ اصلا تو کجا این روایت داره عبادت؟ میرم بیمارها را که از منا آوردن جا به جا میکنم، کان فی طاعت الله دیگه، ولو عبادت نباشه، ولو تو مکه نباشه. احتمال دوم که به نظر ما اقرب هست، دیدم آقای زنجانی هم همین احتمال رو تقویت کردن، اینه که اصلا این روایت نظر به جواز نداره، نظر به نفی کفاره داره. کسی که ترک کند مبیت در منا را و مشغول مناسک حج بشود لیس علیه شیئون، ای لیس علیه کفارتان. چرا؟ لان کان فی طاعت الله، چون کسی که مطیع خداست کفاره لازم نیست بده. که مطیع خداست تو چی؟ تو این که خدا اجازه داد ترک کنی مبیت در منا را و مشغول مناسک حج بشی. اگر جای دیگه ای هم پیدا بکنید خدا اجازه بده، به خاطر انجام اون کار مبیت در منا رو ترک کنی، اونم کفاره نداره. نفی کفاره میکنه این روایت، میگه کسی که مبیت در منا رو ترک کنه و مشغول مناسک حج بشه لیس علیه شیئان، کفاره به عهده‌اش نیست. چرا؟ برای اینکه این اطاعت خدا کرده. اطاعت خدا کرده، نه اینکه اون مناسکش اطاعت خداست، نه، خود همین که ترک کرده مبیت در منا را و اومده مشغول مناسک حج بشه، این کارش اطاعت خدا بوده، چون خدا اجازه داده بهش ترک مبیت در منا و اشتغال به مناسک حج را. و چون خدا اجازه داده معنا نداره که بگیم کفاره بده. اگر در جای دیگه خدا اجازه بده ترک کنی مبیت در منا را و بیای مشغول یک کار دیگری بشی در خارج منا، اونم کفاره نداره. اما بیای مشغول نگاه به کعبه بشی، ذکر بگی، قرآن بخونی، کی میگه خدا اجازه داده که ترک کنی مبیت در منا رو به خاطر نظر الی کعبه، به خاطر قرائت قرآن در کعبه که ثوابش بیشتر است از قرائت قرآن در جاهای دیگر؟ کی میگه خدا اجازه داده به این کار تا بشه مصداق طاعت الله و بعد بگن کفاره نداره؟ ما استظهارمون از روایت این معنای دومه، ولذا دو تا نتیجه میگیریم. یه نتیجه این که فقط ترک بیتوته در منا به خاطر مناسک حج جائزه، اختیارن، فقط به خاطر مناسک حج میتونید از منا بیایید مکه مشغول طواف و سعی و طواف نساء بشید. مناسک حج ولو طواف با مستحباتش، سعی با مستحباتش، طواف نساء با مستحباتش. نه خیر، فقط مناسک حج مجاز است. چون ما اینجور معنا کردیم، گفتیم کسی که ترک کند مبیت در منا را و مشغول مناسک حج بشود، لیس علیه شیئون، ای لیس علیه کفارتون کان فی طاعت الله، یعنی این آقا در ترک مبیت در منا و اشتغال به مناسک حج مطیع خدا بوده، عاصی نبوده تا بگیم کفاره بده. اما آیا اونی که مشغول عبادت غیر مناسک حج هست و به خاطر او ترک مبیت در منا میکنه، او هم در ترک مبیت در منا و اشتغال به عبادت دیگر غیر مناسک حج مصداق کان فی طاعت الله؟ هذا اول الكلام. روایت رو بخونم. صحیحه معاویه ابن عمار، سألته عن الرجل زار اشاعا فلم یدل فی توافهی و دعائهی، این دعائهی یعنی دعاء تواف، و فی السعی بین الصفا والمروه حتی یطلع الفجر، سعی 20 دقیقه و 25 دقیقه ما که سریع میریم میاییم، این سعی رسول الله نبود. سعی رسول الله همراه بود با این که وقوف میکرد بر صفا و اطاله میکرد وقوف بر صفا را و دعا میخوند به اندازه سوره بقره خوندن اونجا میموند، ولذا سعی با آداب ممکنه ساعتها طول بکشه، طواف با آداب مدتی طول بکشه. خب ولذا ساعتها که طول میکشه اونقدر میشه که حتی یطلع الفجر. فقال لیس علیه شی کان فی طاعت الله، نتیجه این معنایی که ما کردیم اینه که لیس علیه کفارتان، چون این مطیع خدا بود در ترک مبیت در منا و اشتغال به مناسک حج به جای مبیت در منا، و لذا کفاره ندارد. دلیل نمیشه که اشتغال به بقیه عبادات به جای مبیت در منا هم مصداق طاعت الله باشه. برای چی ترک کردی واجب را که مبیت در مناست و آمدی در مکه نماز مستحب میخوانی، قرآن میخوانی، نظر به کعبه میکنی؟ تو مصداق طاعت الله بودنت اول الکلام، اطلاق دلیل لا تبیت الا به منا میگه تو مطیع خدا نیستی، تو باید بیتوته در منا بکنی. بحث کفاره دم طبق این بیان ما لیس علیه شیئون، لا بعث نفرمود لیس علیه شیئون، یعنی لیس علیه کفارتون، کفاره ندارد. چون کسی که مطیع خدا باشد که کفاره لازم نیست بدهد، برخلاف احتمال اول که مشهور مطرح کردن که مراد از لیس علیه شیئون اینه که لا بعث بذالک. چرا لا بعث بالاشتغال به مناسک الحج به جای مبیت در منا؟ چرا لا بعث؟ چون اشتغال به مناسک الحج مصداق طاعت الله است، و نتیجه میگیرن کل ما کان طاعتا لله فیجوز الاشتغال بهی بدل المبیت به منا، و بعد میگن العلت تعمم، و گیر میکنن که آقا تو این روایت که نداره اشتغال به عبادت در مکه، پس شما قید مکه رو از کجا اضافه کردید؟ تو این روایت که اصلا عبادت نداره، طاعت داره، طاعت اما از عبادته، در توسلیات هم طاعت فرض میشه. پس چرا میگید اشتغال به عبادت تو اینا گیر کردن؟ اما طبق احتمال ما وفاقا لسید زنجانی نه، اصلا این رو باید نفی کفاره میکنه. اثر از کان فی طاعت الله فهمیدیم این کارش جائز بوده، موردش همینه. فرزین روایات دیگر هم که گفتن که الا ان یکون شغل و کم نسکک، امام علیه السلام هم در جواب فرمود اشتغال به نسک حج به جای مبیت در منا اگر باشد کفاره ندارد، کان فی طاعت الله، چون این اطاعت خداست. طرف میفهمد که پس این کار جائز هم هست. ثمره دومی هم که از این روایت سعی معاویت ابن عمار استفاده میکنیم اینه که هر جا انسان مصداق مطیع خدا باشد در بحث مبیت در منا کفاره لازم نیست بده، ولو از باب انقاذ مؤمن، از باب اینکه مؤمنی نیاز دارد برای نجاتش مجبوریم برویم در بیمارستانهای عرفات شب رو بمانیم کنار اون بیمارها، کان فی طاعت الله. و شبهه‌ای که هست اینه، کان ترک المبیت به منا والاشتغال به هذا العمل جائزن. هر کجا کان ترک المبیت به منا والاشتغال به هذا العمل جائزن فلا کفاره فی ترک المبیت به منا. آقای خویی که اینجور نفرمود، آقای خویی فرمود هر عملی که فی حد ذات عبادت است مجوز ترک مبیت به مناست. ما که اینو نمیگیم. کان فی طاعت الله تعلیل عدم کفاره است، نه تعلیل جواز ترک مبیت به منا و اشتغال به این عمل. کسی که در ترک مبیت به منا و اشتغال به یک عملی مطیع خداست خیالش راحت، دیگه کفاره دم لازم نیست بده. مثل بحث تذلیل نیست که گفتن با اینکه برای حفظ سلامتیت مجبوری سوار ماشین مسقف بشی زلل و کفر، اینجا اینطور نیست. در کفاره تذلیل اون کفاره عقوبتی نیست، کفاره جبریست، اما کفاره ترک مبیت به منا کفاره عقوبتیست. منتها یک شبهه‌ای که هست اینه که ممکنه گفته بشه آقا هر مجوز ترک مبیت به منا مصداق طاعت الله نیست. طاعت الله اینه که خدا امر کنه، ولی امر استحبابی، بگه برو ترک کن مبیت در منا را، مشغول این عمل بشو، مشغول انقاذ نفس محترمه بشو. اما لاحرج که امر نمی کنه به ترک مبیت در منا، لاحرج میگه ما واجب نکردیم بر تو مبیت در منا را. شما در ترک مبیت در منا در موارد درج عاصی نیستی، نه اینکه مطیع هستی. ولذا گفته میشه که این استدلال ما در مقام تمام نیست. هر کجا خدا امر کنه ولو امر استحبابی به اشتغال به یک عملی به جای مبیت در منا، اون میشه مصداق اطاعت الله. هر کجا صرفا مبیت به منا وجوبش ساقط بشه به خاطر عجز عقلی، به خاطر عجز عرفی، به خاطر حرج، این موجب میشه که ما در ترک مبیت منا عاصی نباشیم، نه اینکه مطیع خدا باشیم. انصاف اینه که این اشکال قابل جواب. امر استحبابی ممکن است باشد، ممکن است امر استحبابی باشد. خود این روایت تطبیق کرد، گفت اشتغال به مناسک حج بدل المبیت به منا مصداق طاعت الله است، و ما احتمال میدیم طاعت الله یعنی امر خدا وجوباً یا استحباباً به عدول از مبیت به منا و اشتغال به این عمل. اما در مواردی که لا حرج جاری است، لا ضرر جاری است، یا اضطرار عقلی یا عرفی هست و وجوب مبیت به منا برداشته میشه، در اون موارد که امر نکرده خدا به ترک مبیت در منا، خدا حرمت ترک مبیت در منا را یا وجوب مبیت در منا برداشته، شما دیگه عاصی نیستی، نه اینکه مطیع خدا هستی. ولی انصاف اینه که این اشکال قابل جوابه. ظهور کان فی طاعت الله یعنی این عبد در فرمان خدا بود، یعنی از فرمان خدا سرپیچی نکرده بود. ظهور عرفیش اینه. و این شئت قلت، ظهور عرفیش اینه که این کفاره چون عقوبتی هست در موارد اطاعت خدا نمیاد. وقتی کفاره عقوبتی شد میتونیم ما بگیم در موارد حرج دیگه حرمت برداشته شده و عقوبتی هم دیگه در کار نیست. اگر کسی آبم بخوره کان فی طاعت الله، از نظر عرفی طاعت الله یعنی عاصی نبود، المطیع لله و لرسوله یعنی فقط اوامر استحبابی و وجوبی خدا رو گوش میداد، مباحات رو انجام نمیداد. نه، مباحات رو هم انسان انجام بده مطیع دیگه، نافرمان نیست. مهم اینه که نافرمانی نکرده است. به هر حال فرض اینه که این آقایی که با لاحرج ترک میکنه مبیت در منارا، میگه بابا خدا گفت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اهدا الی الامه با این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و من به خاطر لا حرج مبیت در منا رو ترک کردم، آمدم مکه، گرفتم خوابیدم تو هتل. این نمیگن انت فی طاعت الله؟ یعنی نافرمانی نکردی خدا را. به هر حال خلاصه عرض ما اینه، در این فرض اول که از منزل هنوز خارج نشده، اساسش رو جمع کرد، خواست بره، شب شد. حالا تو روایت صحیحه معاویه ابن عمار داره اسفر الشمس، اسفر خورشید رو به زردی گرایید، که آقای زنجانی احتیاط واجب میکنن، میگن اون لحظات آخری که دیگه داره غروب میکنه آفتاب، خورشید به زردی میگراید، یعنی نورش ضعیف میشه دیگه، به زردی میگراید، از حالت سفیدی بیرون میاد، روز دچار زردی میشه و بعد که دچار سرخی میشه. اون حالت زردی که نزدیکی های غروب آفتاب هم که شد، احتیاط واجب اینه دیگه از منا خارج نشید، چون روایت داره که تا اگه اسفرار شمس شد دیگه از منا خارج نشید برای شب 13 که حالا این بحثی که بعداً ان شاء الله مطرح می‌کنیم. حالا یا غروب آفتاب شد یا اسفرار شمس شد، هنوز اساساش رو جمع کرده حرکت نکرده، واجب است بماند مگر اینکه حرج باشد در ماندن او. آی خویی فرمود که اگر حرج باشد جائز است ترک کند مبیت در منا را شب 13 و علیه کفارت و شاطن علی الاحوت، که عرض کردیم این احتیاط واجب به خاطر رعایت مشهوره و الا ایشان معتقد است که حدیث رفع و امثال آن رفع جمیع آثار میکنه از جمله کفاره، که ما اشکال کردیم اگر عرض ما در این که کفاره دم در اینجا کفاره عقوبت است، استدلالاً به این روایت کانفی طاعت الله رو بپذیرید، از این راه میشه نفی کفاره کرد و الا باید مثل مشهور قائل به وجوب کفاره بشیم. انشاءالله بقیه صور مسئله رو فردا عرض میکنیم.